ساعت 7 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام میگم به شما شنوندگان رادیو فردا، چه در ایران چه در هر جای جهان. در شامگاه روز دوشنبه 14 فروردین ماه همراه شما هستم در 45 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا. من مهدی طاهبز و همکارانم سعی کردیم که آخرین خبرهای ایران و جهان رو به سهزارتون برسونیم و تحلیل کنیم موضوعات مختلف رو. اما همراه بشیم با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیو حضور داره با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رسانه‌ها در ایران خبر می‌دهند که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرده و برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شده است. در روزهای گذشته موضوع دیر پرداخت شدن حقوق معلمان در روزهای پایانی سال گذشته باعث انتقادهایی از عملکرد وزیر آموزش و پرورش شده بود. در این زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داده که محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور پس از دستور ابراهیم رئیسی دیر پرداخت شدن حقوق معلمان را بررسی کرده و او مقصر اصلی در این زمینه را وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده است. طبق قانون ایران رئیس جمهور می تواند به مدت 3 ماه برای وزارتخانه های بدون وزیر سرپرست معرفی کند. جسد یک شهروند بهایی به نام بهزاد مجیدی بدون اطلاع خانواده او توسط وزارت اطلاعات در گورستان خاوران دفن شده است. سیمین فهندش سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو در این باره به رادیو فردا می گوید:
در اوایل هفته گذشته وقتی که بهائیان می‌خواستن که از اعضای برجسته جامعه بهائی آقای بهزاد مجیدی رو دفن بکنن، یکی از ماموران وزارت اطلاعات آقای مسعود مؤمنی تلاش می‌کنه که برای صدور اجازه دفن برای ایشون که در زمینی که متعلق به بهائیان هست مبلغ بسیار زیادی رو دریافت بکنه و بهائیان این خواسته رو نپذیرفتن به دلیل اینکه بقیه اقلیت‌هایی که در همین محوطه زمین‌ها برای زمین‌های برای دفن دارن با همچین درخواستی برای پرداخت اینجور هزینه‌ای روبرو نشدن و در واقع میشه گفت این اقدام معنیش این هست که بهائیان از استفاده از آرامستان خودشون منع شدن.
وزارت اطلاعات از ابتدای سال 1400 با قرار دادن نماینده خود در قبرستان بهائیان تهران اقدام به مداخله در خاکسپاری اموات بهائیان و مراسم آیینی آنها را کرده است. گورستان خاوران محل دفن دست جمعی قربانیان اعدام‌های دست جمعی تابستان 1367 است که در محوطه قدیمی قبرستان بهائیان تهران گلستان جاوید قرار دارد. بهائیان ایران از قبرستان‌های خود با نام گلستان جاوید یاد می‌کنند. در واکنش به کشته شدن 2 عضو سپاه پاسداران در سوریه بر اثر حملات اسرائیل، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گفت اقدامات اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند. علی بهادری جهرمی روز دوشنبه در توییتی با تروریستی توصیف کردن حملات اخیر اسرائیل انجام آنها را برای منحرف کردن افکار عمومی دانست. سپاه پاسداران تاکید کرده است که 2 عضوش با نامهای میلاد حیدری و مقداد جعفرآبادی در حملات بامداد روز جمعه اسرائیل به نقاطی در سوریه کشته شدند. در همین حال وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه در جریان بازدید از کرانه باختری رود اردن نسبت به مداخله جمهوری اسلامی در این مناطق هشدار داد و گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که ایرانی ها و حزب الله لبنان به این کشور آسیب برسانند. و در خبری کوتاه، رئیس گروه مسلح واگنر وابسته به دولت روسیه میگوید کنترل شهر باخمود در شرق اوکراین را به دست گرفتند. کیف بر تداوم تسلط نیروهای خود بر این شهر هم تاکید میکند.
بسیار سپاسگزارم از نسرین افشار. تازه ترین خبرهای ایران و جهان شنیدیم، اما بریم سراغ مجله شامگاهی. ارائه خدمات آموزشی به بیحجابان در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع اعلام شده. روزهای پرچالشی هست میان حاکمیت و زنان و دخترانی که به حجاب اجباری در ایران اعتقادی ندارند. در خبرها هم اشاره شد یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش استعفا کرده و ابراهیم رئیسی هم استعفای او رو پذیرفته. دلیل این استعفا چه بوده؟ اون هم با هفته‌های پرچالشی که وزارت آموزش و پرورش و فرهنگیان پشت سر گذاشتن به دلایل این استعفا خواهیم پرداخت. افزایش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل و حملات اسرائیل به مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه، این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش. باشگاه استقلال تهران روزهای پرچالشی رو سپری میکنه. این تیم از حضور در رقابت‌های آسیایی محروم شده. به این مسئله و دیگر خبرهای ورزشی هم خواهیم پرداخت. خب موضوع خبرساز این روزهای ایران، این میشه گفتش که هفته ها و حتی میشه گفتش که این سال ها و 14 دهه اخیر، حجاب اجباری در ایران. امروز اعلام شده بود که ارائه خدمات آموزشی به بی‌حجابان در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع شده. وزارت آموزش و پرورش بیانیه‌ای داده، پیشتر هم وزارت علوم بیانیه‌ای صادر کرده بود. همکارم فرشته قاضی اینجا در استودیو حضور داره تا برامون از این خبر و ابعاد بسیار گسترده‌اش بگه. فرشته
مهدی، امروز وزارت آموزش و پرورش دقیقاً بعد از اینکه وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیانیه صادر کرد و گفت که از ارائه خدمات آموزشی به دانشجویان بی‌حجاب معذوره، وزارت آموزش پرورش هم بیانیه صادر کرده و گفته که بر اساس قوانین و مقررات از ارائه خدمات آموزشی به گفته این وزارتخونه معدود دانش آموزانی که قوانین و مقررات پوششی در مدارس رو رعایت نمی‌کنند معذور خواهد بود. این دو بیانیه دقیقا همزمان هست با این اظهار نظر معاون فرهنگی و دانشجوی وزارت بهداشت که گفته دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور از ارائه هر گونه خدمات به دانشجویان فاقد حجاب اسلامی منع شدن. دقیقا چند روز قبل از اینها وزارت کشور بیانیه داده بود، گفته بود درباره حجاب عقب نشینی نمی کنیم. همینها در حالی که از آغاز اعتراضات اخیر در ایران که در واکنش به جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، تعداد زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نمیدن در شهرهای مختلف بسیار افزایش یافته. تصاویر متعددی از تردد اونها در اماکن عمومی بدون حجاب اجباری منتشر شده و همزمان با اینها در واقع میشه گفت این بیانیه ها، این موزه گیری ها که حتی وزیر ارشاد هم دو روز پیش گفته کشف حجاب مصداق ارتجاعه و به شدت برخورد خواهد شد، بعد از این صورت میگیره که در دی ماه رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای حجاب اسلامی رو گفت که برای زنان بی تردید یک ضرورت شرعی و خدشه ناپذیر.
فرشته، به ویدیوها اشاره کردی، خانم ها، دختران و زنانی در سنین مختلف در نقاط مختلف ایران به خصوص تهران تردد میکنن بدون حجاب اجباری. نکته جالب اینه که بسیار رفتار مردانی که در کنار اونها هستن بسیارشون طبیعی هست و انگار نه انگار که یک تابویی بوده، بعد از 40 سال زنان و دختران دارن این تابو رو میشکنن. اما در مقابل برخی افراد هم هستن که از اونها به عنوان آتش به اختیار یاد میشه و دست به اقداماتی دارن میزنن در جهت مقابله.
اون رفتار معمولی یا نرمال تعدادی از مردانی که اشاره کردیم محصول هزینه های بسیاریه که در تمام این سالها زنها دادن، چه گشت ارشاد، چه کمیته، چه به اسم مفاسه، چه هر چیز دیگری زنان رو باز. فیلم هم خیلی منتشر شده از ضرب و شتم، بازداشت‌های خشونت آمیز و وحشیانه. اما اون آتش به اختیار در واقع به نظر میرسه همین تلاش های زنان و هزینه هایی که دادن نتیجه اینه که الان در مورد آتش به اختیار ها اما اظهارات ضد و نقیضی داریم میشنویم. از یه طرف هم ویدیو میاد از رامسر که یه عده زن و مردی که موافق حجاب اجباری هستن جمع میشن و میگن که خودمون برخورد خواهیم کرد اگه استاندار برخورد نکنه. هم امروز نامه‌ای منتشر میشه در رسانه‌های ایران با عنوان نامه بیش از 140 مادر و خواهر شهید که میگن که همه حامیان حجاب اجباری باید برای اعمال حجاب اجباری علیه زنان و دختران آتش به اختیار عمل کنن. اما همزمان میبینیم یک بار مدیر حوزه علمیه استان تهران میاد هشدار میده، میگه اینجور آتش به اختیار، این نوع رفتارها باعث میشه جامعه دچار نابسامانی یا هرج و مرج میشه. یا میبینیم حساب اینستاگرامی سخنگوی فراجا ویدیوی قدیمی از علی خامنه ای منتشر میکنه که اونجا میگه که عده جوان در خیابان به بدحجابا حمله میکردن، امام یعنی روحالله خمینی گفت برید اینایی که حمله کردن رو بگیرید بزنید زندانی بکنید و موافق این کارها نیستن.
همین الان در خود حاکمیت هم گویا برخی افراد هستن که مخالف این اقدامات به اصطلاح آتش به اختیاری هستن.
دقیقاً، مثلا حتی دبیر ستاد امر به معروف خراسان رضوی که اون قضیه حمله با ماست در همونجا اتفاق افتاده، اومده گفته که آمرین به معروف تنها در مرتبه زبانی میتوانند اقدام کنند، حوزه عملی نمیتونن، اون وظیفه حاکمیت. اظهارات خیلی زد و نقیض هست، ولی در این حال حملات به زنان و دختران بی حجاب افزایش یافته، ویدیوهای زیادی از برخوردهای نیروهای وابسته به حکومت منتشر شده. فقط در همین تعطیلات 13 روزه نوروزی که در اماکن گردشگری و تفریحی با زنانی که حاضر به پذیرش حجاب اجباری نیستن برخورد کردن، ده ها مرکز گردشگری در سراسر ایران در نوروز امسال به دلیل اونچه که بی حجابی مشتریان گفته شده پلم شدن. برخوردها همچنان ادامه داره و اون بحث ارائه خدمات، جالب اینه که حقوقدانای داخل ایران ماده. داخل جمهوری اسلامی اونها هم رد میکنن، میگن که هیچ قانونی اجازه نمیده شما خدمات ندید.
بسیار سپاسگزارم از فرشته قاضی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
خب در ابتدای مجله شامگاهی شنیدید در رابطه با استعفای یوسف نوری. ابراهیم رئیسی با استعفای یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. در پی این مسئله هم رئیس جمهوری ایران رضا مراد صحرایی رو که استاد دانشگاه علامه بوده و رئیس دانشگاه فرهنگیان با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. گفتگوی داشتم پیشتر با نجات بهرامی معاون پیشین روابط عمومی آموزش و پرورش و از دلایل استعفای یوسف نوری از این وزارت خونه از او پرسیدم.
اول اشاره کنم که این استعفا در واقع برکناری یک ادبیات و یک کار رایجی بین مسئولین جمهوری اسلامی هست که برای اینکه محترمانه کسی رو برکنار کنن از ایشون میخوان که استعفای خودش رو بنویسه و این برکناری زمزمه‌هاش از هفته‌های گذشته شروع شد، مخصوصا با اون بحرانی که در واریز حقوق و عدم لحاظ کردن رتبه بندی در حقوق اسفند ماه معلم‌ها مشاهده بودیم. اما خب واقعیتش دلیلی که ذکر میشه، خب دلیلی هستش که دولت میخواد از اون استفاده کنه، بگه به خاطر اینکه معلم‌ها ناراضی بودن این کار رو کردم. در از خود دولت بهانه اصلیش و دلیل اصلیش اینه که این کار باعث ناراضی تراشی شده، باعث خشم یک قشر خیلی پرتعداد و پرجمعیت 1 میلیون نفری شده و این هم به دولت و هم به حاکمیت ضربه زده. منتها فراموش نکنیم که این مسئله هم مانند سایر مسائل دیگه در مخصوصا چند دهه اخیر در آموزش و پرورش تابع اون درگیری ها و جنگ قدرت بین باندهای زینفوذ در آموزش و پرورش است که در پشت پرده ما شاهد هستیم. به طور مشخص مثلا طیفایی مثل طیف آقای حداد عادل، خانم جمیله علم‌الهدی همسر آقای رئیسی که عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئول کرسی آموزش و پرورش در اونجا هست و از همون ابتدا دنبال این بود که مهره‌های خودش رو در این وزارتخونه به کار مشغول کنه و خودش پشت صحنه این وزارتخونه رو بچرخونه. اینها مسائلی بود که باعث شد آقای یوسف نوری که وزیر بسیار ضعیفی بود و به باند احمدی نژاد و آقای حاجی بابایی نزدیک بود، در نهایت قربانی این اشتباه خودش بشه و به بهانه همین اشتباه از کار برکنار بشه.
آقای بهرامی، چند ساعت پیش اعتماد آنلاین خبری منتشر کرده بود در رابطه با اینکه 5 دانش آموز مدرسه 22 بهمن در ارومیه در نقده به بیمارستان منتقل شدند، دانش آموزان مسموم شدند. در این چند ماه گذشته به خصوص چند هفته منتهی به پایان سال 1401 بسیار چالش برانگیز بود، ماجرای مصونیت‌های گسترده دانش آموزان دختر. چقدر به نظرتون میتونه مرتبط باشه استعفا یا به قول شما برکناری آقای نوری با این مسئله؟ های اصلا اهمیتی داره برای دولت اینکه بخواد وزیری رو برکنار بکنه در این رابطه؟
به نظر من نه، استعفا یا همون برکناری آقای نوری خیلی ارتباطی به مصونیت‌ها نداشت، چرا که در ماجرای مصونیت‌ها اتفاقا همونطوری که نهادهای امنیتی و اون نهادهای مافوق آموزش و پرورش انتظار داشتن، توقع داشتن، آموزش و پرورش و شخص وزیر مثل بازوی نیروها و نهادهای امنیتی عمل کرد و در کنار اونها قرار گرفت و اصولاً پشت به مردم و دانش آموزان و در واقع خیانت بزرگی به والدین کرد. اینکه در اون ماجرا کسی از آقای نوری و از وزارت آموزش و پرورش ناراضی نبود و البته مسببان این مسمومیت ها هر کسی که هستن در واقع از فضای مدرسه به خاطر عمومیت و فراگیریش میخوان استفاده کنن که اون ارعاب آفرینی و اون وحشت آفرینی خودشون رو در یک سطح گسترده تری به هر حال به خورد افکار عمومی بدن و انعکاس بیشتری بگیرن. خیلی ارتباطی به این که الزاماً بخوان مثلا مانع تحصیل دانش آموزان بشن، اونم با توجه به شناختی که از جامعه ایران دارن، به نظر من این مسئله منتفیه. ولی نکته مهم همینه که در ماجرای مسمومیت ها یا در ماجرای چند ماه قبلش، بازداشت گسترده دانش آموزان، ورود نیروهای امنیتی در جریان خیزش انقلابی به مدارس، ما شاهد بودیم که اتفاقا خود آموزش و پرورش و اداراتش مثل یک شورای تأمین کوچیک عمل میکردن، یعنی کاملا امنیتی و همگام و همراستا با نیروهای امنیتی بودن و در نتیجه هم حکومت و هم دولت و شخص رئیس جمهور از اون منظر هیچ نارضایتی از شخص وزیر و آموزش و پرورش به نظر من نداشت.
و وزیر آینده آموزش و پرورش هر کسی که باشه، الان آقای صحرایی به عنوان سرپرست انتخاب شده، وزیر جدید چه چالش هایی خواهد داشت در قبال مطالبات معلمان؟ همین امروز خبر اومده بود که معلمان قراردادی حقوق 6 ماه گذشتهشون رو دریافت نکردن، سال تموم شده ولی هنوز 6 ماه طلب دارن. چه خواهد کرد، چه میتونه بکنه وزیر آینده آموزش و پرورش؟
حد اکثر قدرت مانوری که وزیر آینده داره، یعنی همین آقای صحرایی که رئیس دانشگاه فرهنگیان هست، اینه که با توجه به اینکه مهره جدیدی هست برای اینکه رئیس جمهور، برای اینکه دولت اثبات کنه که قرار فضای مقداری تغییر کنه، یک مطالبات حداقلی و بسیار کمی رو به هر حال ایشون بتونه پرداخت کنه و مثلا رضایت یه بخش کوچیکی رو جلب کنه. اما تغییر کلان و عمده و رفع مشکلات اصلی و اون چالش های آموزش و پرورش به یک اراده بسیار قوی تر در حد کلیت حکومت نیاز داره که در سالها و دهه‌های اخیر با توجه به جهتگیری‌ها و رویکردهای کلان حکومت و هزینه کردن پول‌ها در یک جاهای دیگه، در بخش‌های مثل سیاست خارجی، نظامیگری، تبلیغات و الی‌آخر، شاهد چنین اراده‌ای، یعنی معطوف شدن چنین اراده‌ای به حل مشکلات آموزش و پرورش از طرف جمهوری اسلامی نبودیم. و متأسفانه من پیش‌بینیم به عنوان یک آموزش پرورشی سابق اینه که مشکلات آموزش اولش بیشتر هم خواهد شد در ماه‌های آینده.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما در پی حملات اسرائیل به مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه، بار دیگر تنش میان طرفین بالا گرفته. خبرها از آماده باش نظامی و امنیتی اسرائیل در مناطق شمالی هممرز با سوریه و لبنان حکایت داره. تحرکی که در پی ورود یک پهپاد از سوریه به آسمان اسرائیل آغاز شد. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو حضور داره تا در رابطه با این ماجرا بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، ماجرای این پهپاد چه هست؟ برخی مقامات اسرائیلی گویا نظر مستقیم کردن و به صراحت گفتن که این پهپاد ساخت ایران بوده.
بله مهدی، این پهپاد از جنوب سوریه وارد شمال اسرائیل میشه، به منطقه تبریا در استان جلیل میره که در آسمان جلیل سرنگون میکنن پدافند هوای اسرائیل، که البته این بار از موشک استفاده نمیشه بر سرنگونی این پهپاد، بلکه به سیستم الکترونیکی استفاده میشه و حتی اسرائیل این رو به اسم جنگ الکترونیکی ازش نام برده این عملیات رو.
مشخص شده این پهپاد اصلا به چه هدفی وارد اسرائیل شده بوده؟ آیا نظامی بوده؟ آیا برای تجسس اونجا فرستاده شده بوده؟
نه، مقامات اسرائیل در این باره اظهار نظر نکردن که به چه هدفی وارد شده، حتی چون نشانه هم وجود نداره که این پهپاد قصد حمله به جایی داشته و مسافت زیادی رو طی کرده قبل از اینکه سرنگون بشه. اما گفتن الان ساعتی پیش روزنامه آرس نوشت که مقام های امنیتی و نظام اسرائیل تأکید کردن و تایید کردن که این پهپاد ساخت ایران بوده، اما مشخص نیست که آیا این پهپاد رو به طور مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی به پرواز در آوردن یا شبه نظامیان مرتبط با ایران که در منطقه سوریه فعال هستن، همچنین در منطقه از جنوب لبنان.
و نکته بعدی این که هفته گذشته اسرائیل 3 بار مواضع مرتبط با جمهوری اسلامی در سوریه رو هدف قرار داد. جزئیات این حملات رو میگی برامون؟
این روند این حملات بیشتر هم شده. ماه اواخر ماه مارس ماه گذشته این میلادی 3 بار حمله شده و در هفته گذشته 3 بار دیگه حمله شده، یعنی در فاصله کوتاهی 6 بار این حملات صورت گرفته، به منطقه مختلفی رو هدف قرار داده حملات. منطقه در حومه دمشق، در حومه حمص که عمدتاً اینها مرتبط با جمهوری اسلامی هستند یا گروه های شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی. در حمله ای که در حومه دمشق صورت گرفته که جمعه بوده، یک پایگاه نظامی هدف قرار گرفته در حومه دمشق که در اون 2 تن از افسران سپاه پاسداران کشته شدند. جمهوری اسلامی میگه که اینها مستشارهای نظامی بودند. و در حمله دیگر که چند روز قبلش در حومه حمص صورت گرفته، در فرودگاه نظامی از زعبه در جنوب غرب حمص، 2 تن از نیروهای حزب الله لبنان کشته شدند و 5 تن از نیروهای ارتش سوریه زخمی شدند. اسرائیل و همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه میگن در حمص یک زاغه بزرگ موشک و مهمات منهدم شده تا این حمله. به نظر میسه اسرائیل بر روند این حملات افسوده برای اینکه منهدم کنه.
موضع حزب الله لبنان چی بود در قبال این حملات؟
حزب الله لبنان مثل همیشه وعده پاسخگویی داد و گفت که انتقام خون کشته شده‌هاش رو میگیره. البته در جنوب لبنان تحرکاتی هست، اما تحرکات به نظر نمیسه تا اینجای کار جدی باشه. اگرچه ارتش اسرائیل بعد از حمله پهپادی، بعد از اینکه این پهپاد پرواز کرده، پهپادی که اول اشاره کردیم پرواز کرده به منطقه در شمال اسرائیل، به حال آماده باش در آماده در منطقه شمالی.
و وزیر دفاع اسرائیل هم به تندی درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی و همچنین شبه نظامیان تحت حمایتش در سوریه سخن گفته. چه محورهایی داشته این تهدیدها؟
خب وزیر دفاع اسرائیل این روزها بسیار خبرساز است، با حاشیه ساز، از جمله درخواستش برای تشکیل یک گروه شبه نظامی تحت مدیریتش که دولت اسرائیل هم تایید کرد. حالا بر صحبت‌هایی که کرده بسیار به جمهوری اسلامی و فعالیت‌هاش پرداخته در منطقه و تهدید کرده و گفته که اسرائیل اجازه نخواهد داد جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در سوریه ادامه بدن به حضورشون، و در این باره به عملیات و حملات اشاره کرده و تأکید کرده این حملات ادامه خواهد یافت تا زمانی که هم نیروهای جمهوری اسلامی هم شبه نظامی حزب الله به جایی برود که بهش تعلق دارند. این نشون میده که دولت اسرائیل که این روزها دچار بحران سیاسی هست به خاطر اختلافات داخلی در داخل اسرائیل، به دنبال این هست تا بر شدت حملاتش بیفزایه، که این حملات میتونه یکی از راههایی باشه که دولت اسرائیل از بحران‌های داخلی نجات پیدا کنه. البته دولت‌های مختلف اسرائیل از گروه‌های مختلف، از احزاب مختلف، از طرف های مختلف همواره مسئله گروه های فلسطینی، گروه های لبنانی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران و همچنین گروه سپاه پاسداران رو که در منطقه نزدیک به مرزهای لبنان، مرزهای اسرائیل فعالیت دادن رو به عنوان یکی از سیاست های همیشگی خودشون ابراز میکنن و همیشه ما شاهد هستیم. حتی دولت پیشین اسرائیل هم بر شدت حملاتش افسود، به ویژه در ماهای اول دولت.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
5 حزب و سازمان جمهوری‌خواه ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در راستای همافزایی نیروهای سیاسی برای سرنگونی این حکومت ائتلافی را به عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران تشکیل دادند. اتحاد جمهوری‌خواهان ایران، جبهه ملی ایران، اروپا، حزب چپ ایران فدایان خلق، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و همبستگی جمهوری‌خواهان ایران اعضای این ائتلاف را تشکیل می‌دهند. اعضای این ائتلاف تازه امروز در لندن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کردند و از دلایل این گرد هم آمدن و مسیر پیشرو بیشتر گفتند. در حاشیه این برنامه در دانشگاه لندن کیانوش فرید از رادیو فردا با مهدی فتاپور از اعضای اتحاد جمهوری‌خواهان ایران گفتگو کرده. آقای فتاپور از اهداف این همگرایی تازه میگوید.
بیانات اجتماعی سیاسی رو باید در مجموعه منشورها و اقدامات سنجید. ما معتقد نیستیم اختلافات مال فرداست. ما معتقد اختلافات مال امروزه. گفتمان جمهوری خواهی ایده هایی که مطرح میکنه در همین امروز مطرحه. گفتمان رو باید امروز ساخت. بنابراین اختلافات رو میشه وسط صحنه گذاشت که اختلافات رو ما فراموش کنیم، با هم دیگه بیایم علیه جمهوری اسلامی کار کنیم اعتقاد ما نیست. اختلافات رو باید داشت و با هم کار کرد. اختلافات رو باید به رسمیت شناخت و با هم کار کرد. اجازه داد اختلافات بتونن با هم بحث کنن. بنابراین این اولین اختلاف ماست. ما به هیچ وجه معتقد نیستیم مثلا تبدیل کردن گفتمان ها به یک فرم و کم اهمیت شمردنش قائل نیستیم. میگیم این مسئله باید میاد وسط صحنه. ما یک نیرویی داشتیم به نام رژیم اقتدارگرای سکولار سلطنتی در گذشته. وقتی ما مقایسه میکنیم این رژیم رو با رژیم کنونی و میگیم اون رژیم بهتر بوده، بخش بزرگی از نیروها که اینو میپذیرن همه اون رو میپذیرن و ما مرتب میبینیم یک چرخه پذیرش اقتدارگرایی سکولار در اون جریان شکل میگیره. خب اینها موضوعاتی که لطمه میزنه. خب ما معتقدیم به صد به اینها، نه ما، هم اونها و ما، همه باید کسانی که به مشروطه اعتقاد دارن و نسبت به همه این مسائل حساسیت پیدا کنن و اینا مال امروزه، چون اختلافاتیه که منجر به کند کردن لبه مبارزه برای تغییرات بنیانی میشه.
دعوت کردیم به صحبت باهاشون؟
ما قطعا این کارو میکنیم با همه،
ولی هنوز نه.
ما مثلا رفتیم برای کنفرانس های مختلفی شرکت کردیم که نیروهای مختلف بودن. من خودم رفتم همه جایی که امکان بوده شرکت. من همین چند روز پیش رفتم در سانیویل بودم، در کنفرانس در کالیفرنیا که راجع به گذار بود. همه ایده هایی که الان مطرح میکنم شما گوش بدید میبینید مطرح کردم. بنابراین گفتگو رو ما همواره از گذشته داشتیم، به سوال کردیم، حالا در رادیو فردا نشستیم با هم دیگه صحبت کردیم. این دو در رابطه با مسائلی که از اختلاف ما تکیه‌مون بر داخله، مبارزه در داخله، رهبری در داخله. اون چیزی که ما در خارج میکنیم تقویت کننده اون نشستیم. شما نگاه کنید وقتی ما صحبت میکنیم 80% نیروهای جمهوری خواه دارن به این فکر کنن جمهوری الان وضعش چیه، الان چی میشه، پایین رفته، بالا رفته، اگه پایین رفته چی میشه کرد که دوباره تقویت بشه، آیا این موجهای سینوسی رو ما چجوری میتونیم کاری بکنیم که جریانات مختلف جنبش در ایران، مثلا جنبش مطالباتی که گسترده وجود داره، جنبش های اعتراضی که نسبت به رژیم وجود داره مثل جنبش زن زندگی آزادی که پایش مسائل فرهنگی، تبعیضات، خواستهای اقشار متوسط و اینها در میونه میدونه، جنبش هایی که محرکش از مسائل اقتصادی بود مثل جنبش 2 سال پیش و 4 سال پیش که محیط های این جنبش ها با هم یکسان نبود، نیروهای که شرکت داشتن، اینا چجوری میتونیم ما با هم پیوند بدیم؟ دغدغه ذهنیمون ایناست. ولی خب مثلا دوستان دیگه هستن دغدغه زندگیشون فشار خارجی است. ما معتقدیم باید حمایت بشه، ولی اصلمون اینه، اون رو به عنوان مکمل میبینیم. من ایرادی نمیبینم، هر کسی میتونه بشه خودش.
در باره اشاره کردیم به رهبری که باید از داخل باشه. یک بحثی هست که اصلا این جنبش و مثل خیلی از جنبش های دیگه شاید خاصیتش اینه که اصلا رهبر نداشته باشه و همینطور، یعنی در واقع با فرد و جامعه و افراد جلو بره و به نتیجه برسه. موافقه این نیستیم؟
ببین شما چند تا عنصر رو باید توجه داشته باشید. اونجایی که مبارزه اعتراضی است، من موافق نظر این دوستانی هستم که این نظر رو دارن، هرچی جنبش شبکه‌ای تر باشه، هرچی رهبریش در خودانگیخته تر باشه، در روابط طبیعی باشه، قدرت مقاومش در مقابل سرکوب بالاتر. هرچی جنبش شما سعی کنید متشکل کنید، نیروهایی که تلاش کردن در این دوره برن مثلا شعارهای سیاسی یا شعارهای تایید خودشون رو در این جنبش ها بدن، این منجر به اختلاف بین نیروها شد، منجر به این شد که اون حرکت ها بیشتر سرکوب بشه و نتیجه هم نداشت، فقط تبلیغ گروهی بود. این کارها منفی است. باید گذاشت که نیروها در چارچوب خودشون حرکت بکنن. ولی اونجایی که میخواد گفتمان ساخته بشه، راهکار ساخته بشه، نیازمنده که نیروهای برجسته این جنبش اونها بتونن با همدیگه رهنمود بدن، بتونن راه تعیین بکنن، بتونن در سیاست ایفا کنن. وقتی میخواد این جنبش به نتایج سیاسی منجر بشه، ما رهبری داریم. رهبری اساسش از تو دل همون جنبش ها میاد بیرون، ولی دیگه پراکنده و شبکه خالی نیست. لازم نیست یک رهبر باشه، لازم نیست یک تشکل باشه، ولی مجموعه اینا با هم دیگه میتونن رهبری رو تشکیل بدن. نوع این که رهبری تجربه تشکیل بشه در عمل پیدا میشه. من تصور میکنم ایران به شکلی خواهد بود که رهبری ما متکثر باشه. این هم معلوم نیست بس به نوع پیشرفت جنبشه، ولی احتیاج داریم به این و اینو ما باید بسازیم. نیروهایی که فعال سیاسی هستن باید این بخشو پر بکنن، نه اینکه برن جای اونها بشینن. یعنی وقتی یک حرکت اعتصابی میشه، من اصلا لازم نیست بگم شما چیکار کنین چیکار نکنین. کسی که سالها مثلا خارج کشور بوده اصلا نمیتونه بگه، اونها خودشون باید تشخیص بدن. ولی تبدیل کردنش به سیاست این عمله. و دوم اینکه ما رهبران ورزیده سیاسی در داخل کشور داریم. رهبران سیاسی داخل کشور ما تشکل نداریم، ولی همه گذرشون به زندان افتاده. یعنی رهبران سیاسی جنبش ما زندانی‌ها که یا الان تو زندانن یا تو زندان بودن اومدن بیرون. یعنی اینا حزب سیاسی رهبری کننده جنبش ما خودمون رو جزی از اونا میدونیم. فکر میکنیم در صحبت با هم دیگه، دیالوگ، گفتگو باید تلاش کرد که این رهبری متکثر یا واحد و شکل رهبری یک عنصری یک فردی اینا فکر نمیکنم در ایران عملی بشه.
مهدی فتاپور توضیح میداد در رابطه با ائتلافی با عنوان همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ایران.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ میدهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
اما برخی از کشورهای عضو اوپک همراه با روسیه و قزاقستان روز گذشته از تصمیم خود برای کاهش بیشتر تولید نفت خبر دادند. این تصمیم در راستای حفظ قیمت نفت در بازارهای جهانی گرفته شده و از ماه مه 22 اردیبهشت تا پایان سال جاری میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد. دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس نفت و انرژی از دلایل اخذ این تصمیم اوپک و همپیمانانش به منظور کاهش عرضه نفت توضیح می‌دهد.
خب قیمت‌های جهانی نفت پارسال به شدت افزایش یافته بود و کشورهای عضو اوپک نزدیک 850 میلیارد دلار درآمد خالص به دست آورده بودند از محل صادرات نفت و محصولات نفتی که به 47% بیشتر از سال 2021 بود. اما طی هفته‌های گذشته ما می‌دیدیم که به قیمت نفت روند کاهشی پیدا کرده، به زیر یعنی نفت شاخص برنت به زیر 80 دلار رسیده که حتی این رقم برای بعضی از اعضای اوپک مثل الجزایر یا بحرین یا خود ایران حتی و حتی برای کشورهایی که در مجموعه اوپک پلاس بودن مثل قزاقستان و روسیه باعث می شود که کسری بودجه داشته باشند برای سال جاری. لذا این کشورها تصمیم گرفتن که تولید خودشون رو کاهش بدن. خصوصا اوپک برآوردی که همین اخیراً در مورد تقاضای جهانی نفت برای کشورهای عضوش داشت این بود که در سال جاری به طور متوسط 29 میلیون و 300 هزار بشکه در روز تقاضا برای نفت اوپک خواهد بود، در حالی که همین ماه گذشته کشورهای عضو اوپک 29 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشتند و خصوصا کشورهای مثل لیبی و بعضی از کشورهای دیگه ظرفیت اضافی تا حدود 1 میلیون بشکه برای افزایش تولید دارند.
و این تصمیم برای کاهش عرضه و تولید نفت چه تأثیراتی بر بازارهای جهانی و قیمت نفت خواهیم داشت؟ آیا این کاهش عرضه و تولید منجر خواهد شد به افزایش قیمت یا اینکه قیمت‌ها همچنان پایین نگه داشته خواهند شد؟
خب از روز گذشته که تصمیم گرفته شد 1,150,000 بشکه از تولید این مجموعه، البته 500,000 بشکه هم روسیه کاهش خواهد داد، در مجموع 1,650,000 بشکه این مجموعه تا پایان سال کاهش تولید نفت داشته باشند، قیمت نفت برنت از زیر 80 یعنی از حدود 79 خورده‌ای دلار به 84 دلار رسیده که جهش فوق‌العاده‌ای نیست، اما باز هم یه مقدار چشمگیره، اما انتظار نمیره که قیمت نفت بیشتر از این روند افزایشی داشته باشه، خصوصا اینکه اوپک تصمیم نگرفته تولید خودش رو کاهش بده. چند تا از مجموعه های اوپک تولید نفت خودشون رو کاهش دادن، بقیه هستن و حتی بقیه میخوان تولید خودشون رو افزایش هم بدن.
و روسیه چه نقشی داره بازی میکنه در بازار جهانی نفت، به خصوص پس از آغاز جنگ با اوکراین و مجموعه تحریم هایی که شامل این کشور شد؟
خب یکی از عواملی که واقعیتش در اگه ما نگاه بکنیم به آمارهای عرضه و تقاضای نفت در جهان، چندان نفت مازادی در دنیا وجود نداره که قیمت‌ها به زیر 80 دلار برسه، اما سقف قیمتی که برای نفت روسیه، کشورهای اروپایی، آمریکا و کلن مجموعه کشورهای صنعتی جهان اعمال کردن که بیشتر از 60 دلار نمیتونه بفروشه، اگه بفروشه هیچ شرکت غربی خدمات بیمه، حمل و نقل اینها ارائه نخواهد داد، لذا حتی کمتر از 60 دلار مجبور بفروشه و این باعث میشه که قیمت نفت در برای دیگر کشورها، یعنی کشورهای صادرکننده نفت هم کاهش پیدا بکنه، چون رقابتی سخت هست. منتها یه نکته‌ای که وجود داره، هنوز تقاضای نفت در چین که یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده، یعنی بزرگترین کشور وارد کننده نفت هست، چندان افزایشی ما نمی‌بینیم. در مورد به خصوص روسیه، مجبور هست خودش که تولید نفت رو کاهش بده، چون بازارهای اصلی روسیه در اروپا بود، تقریبا 70% نفت روسیه به اروپا صادر می‌شد و الان به شدت کاهش دادن و لذا روسیه حتی قبل از این کشورها ماه جاری اعلام کرد که از ماه آینده از تولید نفت خودش رو 500,000 بشکه کاهش خواهد داد. البته این اعلامی بود که اجباری، یعنی تولید نفت روسیه همین الان هم 500,000 بیشتر از 500,000 بشکه کاهش پیدا کرده.
دالقا خاطی نقلو توضیح میداد در رابطه با تصمیم اوپک و کشورهای همپیمان به منظور کاهش تولید نفت. اما یک شنبه شب در انفجار بمبی در یک کافه در شهر سن پترزبورگ روسیه، یکی از مبالغان کلیدی جنگ علیه اوکراین کشته شد. مسکو بدون ارائه هیچ گونه شواهد انگشت اتهام رو به سوی کیف نشانه رفته. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
یک شنبه شب در پی انفجار بمب در کافه در شهر سن پترزبورگ، ماکسیم فامین 40 ساله که با تخلص ولادلن تاتارسکی مشهور بود کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. این کافه متعلق به یوگنی پریگوژن، آشپز کرملین، مؤسس ارتش خصوصی واگنر و صاحب سازمان ترول های اینترنتی که به عنوان بازوی تبلیغاتی کرملین عمل میکنند است. این کافه به محل گردهمایی حامیان جنگ روسیه علیه اوکراین تبدیل شده و یک شنبه شب ولادلن تاتارسکی در آنجا طرفداران خود را گردهم آورده بود. او متولد شهر مکیفکا در شرق اوکراین است و نخست معدنچی، سپس صاحب مبل فروشی بود و بعداً به دلیل سرقت نفرجام از یک بانک دوره‌ای را در زندان سپری کرد. تا اینکه در سال 2014 زمانی که جنگ در شرق اوکراین آغاز شد از زندان فرار کرد و به نیروهای شورشی تحت حمایت روسیه پیوست و حدود 5 سال علیه ارتش اوکراین جنگید. سپس او به مسکو رفت و درباره رویدادهای جنگ در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشت. با جمع‌آوری این مطالب سه کتاب چاپ شده. از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین او مجدداً به جبهه بازگشت و مسئول واحد هواپیماهای بدون سرنشین شد. همزمان به نوشتن درباره جنگ ادامه داد و بیش از 500,000 نفر مطالب او را در شبکه‌های اجتماعی پیگیری می‌کردند. در پاییز گذشته او به عنوان گزارشگر نظامی برای شرکت در مراسم الحاق مناطق اشغال شده اوکراین به کرملین دعوت شد و ویدئویی از این مراسم باقی مانده که او در آن میگوید ما همه را شکست خواهیم داد، همه را میکشیم و هر چیز که بخواهیم میدزدیم. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه که به تازگی در واکنش به بازداشت روزنامه‌نگار آمریکایی وال استریت جورنال در روسیه گفته بود فعالیت وی ربطی به خبرنگاری ندارد، ولادلین تاتارسکی را خبرنگار حرفه‌ای توصیف کرد که به گفته وی درباره رویدادهای اوکراین حقیقت را می‌نوشت و از این رو در کیف منفور بود. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بدون ارائه هیچ گونه شواهدی اعلام کرد سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین در تدارک این اقدام تروریستی دست داشتند. کیف این اتهام را رد می‌کند. میخائیل پادالاک مشاور رئیس جمهور اوکراین زد و خوردهای داخلی در روسیه را دلیل این بمبگذاری دانست. انستیتوی مطالعه جنگ پژوهشگاه مستقر در واشنگتن که روزانه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین را پیگیری میکند نیز در آخرین گزارش خود احتمال داد کشته شدن فامین میتواند نشانگر اختلافهای داخلی در کرملین و بین نیروهای نظامی و انتظامی روسیه باشد. پلیس روسیه دوشنبه اعلام کرد داریا تریپووای 26 ساله را بازداشت کرده. گفته می شود او مجسمه حاوی مواد منفجره را به تاتارسکی هدیه داده بود. اما در برخی گزارش ها این احتمال مطرح است که او نخواسته عامل بمبگذاری شده. داریا تریپووا از فعالین سیاسی و مدافع حقوق زنان است. به گزارش پایگاه اوود اینفو، او در فوریه 2022 به دلیل اعتراض به آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین 10 روز را در بازداشتگاه سپری کرده بود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. همراه بشیم با مهسا باقری و خبرهای مرتبط با باشگاه استقلال تهران، چالش‌های حضور در آسیا و همچنین اخراج امیرحسین زارع از اردوی تیم ملی کشتی آزاد ایران.
سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. هیئت مدیره باشگاه استقلال با استعفای علی فتح الله زاده از مدیر عاملی این باشگاه مخالفت کرد. بعد از پایان مهلت قانونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات آندراس راماچونی و عدم پرداخت این پول از سوی آبی پوشان، فتح الله زاده با انتشار پیامی در اینستاگرامش از مدیر عاملی این باشگاه کناره‌گیری کرده بود. در همین راستا هیئت مدیره استقلال امروز و با حضور محمد پولادگر معاون وزیر ورزش تشکیل جلسه داد و در نهایت با استعفای فتح الله زاده مخالفت کرد. همچنین با تصمیم اعضای هیئت مدیره حجت کریمی به عنوان رئیس جدید هیئت مدیره استقلال انتخاب شد. اما سازمان بازرسی ایران با اعلام تخلف درباره هزینه کرد باشگاه پرسپولیس اعلام کرد مبلغ 52 میلیارد تومان حاصل از فروش سهام باشگاه پرسپولیس بدون مجوز کمیته مصارف هزینه شده و مدیران باشگاه باید در این مورد پاسخگو باشند. باشگاه پرسپولیس اما دقایقی بعد از انتشار این خبر در بیانیه اعلام کرد تمام برداشت‌های پرسپولیس از محل درآمد فروش سهام باشگاه با اخذ مجوز و مصوبه کمیته مصارف صورت گرفته و هیچ تخلفی وجود نداره. خبری برای علاقه‌مندان کشتی. امیر حسین زارع، قهرمان سنگین وزن کشتی آزاد جهان و نفر سوم المپیک توکیو، از اردوی تیم ملی ایران اخراج شد. امیر حسین زارع و کامران قاسمپور در اردوی تیم ملی با همدیگه درگیری فیزیکی پیدا کردند و حالا محمد ابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی، با اعلام این خبر گفته امیر حسین زارع از کامران قاسمپور و همینطور کادر فنی عذرخواهی کرده، اما بر اساس قوانین انضباطی از اردو اخراج شده. سری هم بزنیم به گرند اسلم تکواندوی چین که امروز با کسب 4 مدال برای تیم ملی ایران به پایان رسید. تیم ملی تکواندو ایران در اولین مرحله از رقابت‌های گرند اسلم که جنبه انتخاباتی المپیک پاریس رو هم داره با 13 تکواندوکار حضور داشت که در پایان رقابت‌ها آریان سلیمی صاحب مدال طلا شد، مهران برخورداری و دانیال بزرگی به مدال نقره رسیدن و رضا کلهر هم مدال برنز رو به دست آورد. همچنین معصومه باقری داور بین المللی تکواندو ایران هم از سوی کمیته برگزاری گراند اسلم چین به عنوان بهترین داور این دوره از مسابقات انتخاب شد. بریم به دنیای تنیس. دنیل مدودف قهرمان مسابقات مسترز میامی شد. در فینال این رقابت‌ها مدودف روس به مسافه یانیک سینر ایتالیایی رفت و در دو ست 7-6 و 6-3 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. این چهارمین عنوان مدودف از شروع سال و اولین قهرمانی در مسترز میامی بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
خب به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. با ما تماس بگیرید 00420221122113. نظراتتون رو با ما در میون بذارید، به خصوص اگر نظر یا مشاهده‌ای دارید در رابطه با چالش‌های مرتبط با حجاب اجباری در ایران. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.